درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 434 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 354 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. دگر باره بشوریدم بدان سانم به جان تو، که هر بندی که بربندی بدرانم به جان تو. من آن دیوانه بندم که دیوان را همی بندم، زبان مرغ می دانم سلیمانم به جان تو. نخواهم عمر فانی را، تویی عمر عزیز من. نخواهم جان پرغم را، توی جانم به جان تو. چو تو پنهان شوی از من، همه تاریکی و کفرم. چو تو پیدا شوی بر من، مسلمانم به جان تو. گرابی خوردم از کوزه، خیال تو درو دیدم. وگر یک دم زدم بی تو، پشیمانم به جان تو. اگر بی تو بر افلاکم، چو ابر تیره غمناکم. وگر بی تو به گلزارم، به زندانم به جان تو. سماع گوش من نامت، سماع هوش من جامت. امارت کن مرا آخر، که ویرانم به جان تو. درون صومعه و مسجد، توی مقصودم ای مرشد. به هر سو رو بگردانی، بگردانم به جان تو. سخن با عشق میگویم، که او شیر و من آهویم. چه آهویم که شیران را نگهبانم به جان تو. ایا منکر درون جان، مکن انکارها پنهان. که سر سرنوشتت را فرو خوانم به جان تو. ز عشق شمس تبریزی، ز بیداری و شبخیزی، مثال ذره گردان پریشانم به جان تو. در مثنوی، در داستان مسجد مهمانکش هستیم تا بیت 4313 خواندیم. در ابیاتی که می‌خواندیم، ابیات پایانی، سخن از این بود که انسان باید دل خودش رو نورانی بکنه و از حکمت سرشار بکنه. این نورانیت دل باعث نورانیت دیده میشه. زین چنین امداد دل پرفن شود، بجهد از دل، چشم هم روشن شود. اگر ما از دریای پردر جود الهی، خزینه در دریای جود الهی، مددهای الهی رو بگیریم، از این امداد دل ما پرفن میشه. پرفن اینجا یعنی پرهنر. دل که پرهنر بشه، این روشنی دل سرایت میکنه به روشنی چشم. بجهد از دل، چشم هم روشن شود. زان که نور از دل بر این دیده نشست، تا چو دل شد دیده تو عاطل است. دل چو بر انوار اقلیمی زد، زان نصیبی هم به دو دیده دهد. میگوید که نور از دل به دیده میرسه. چشم حقیقت بین فرع دل حقیقت بینه. نور از دل به دیده سرایت میکنه. اگر دل از دست بره، دیده هم عاطل و باطل میمونه. تا چو دل شد، دل شد یعنی دل از دست رفت، دیده تو عاطل است. دیگه این دیده معطل و حیران و سرگردان و بیهوده میمونه. دل چو بر انوار عقلینی زد، زان نصیبی هم به دو دیده دهد. اون دلی که راه پیدا بکنه به حقایق عقلی و بر انوار عقلی بزنه، یعنی پرتوی از انوار عقلی پیدا بکنه، دلی که با نور عقل روشن بشه، یک سهمی هم از این روشنایی به چشم میده. دل چو بر انوار عقلی نیز زد، زان نصیبی هم به دو دیده دهد. از اون بهرهی که خودش برده، یک بهرهی هم به چشم میده. در واقع این حرف خیلی حرف دقیقیه که خیلی ها چشم باز دارن، بینا هم دارن، نگاه هم میکنن، ولی حقیقت رو نمیبینن. چرا؟ چون دلشون بیماره. بیماری دل باعث کوری چشم میشه. آدم واقعیات رو نمیبینه. اون صفای باطن، پاکی دل، نورانیت دل باعث میشه که انسان حقیقت رو بهتر ببینه. پس بدان کاب مبارک ز آسمان، وحی دلها باشد و صدق بیان. میگوید که اون آب مبارک که خدا در قرآن بهش اشاره کرده در آیه 9 سوره قاف که میفرماید و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید، اونجا که خدا میگه ما از آسمان آبی مبارک فرو فرستادیم، نازل کردیم، و با اون آب باغها و بوستانها رویاندیم، دانه هایی که درو می کنند رویاندیم. این آب مبارکی که از آسمان میاد، خدا در قرآن اشاره کرده، پس بدان کاب مبارک ز آسمان، وحی دلها باشد و صدق بیان. میگه خدا وقتی میگه در قرآن ما از آسمان آبی مبارک نازل کردیم، این مقصود فقط این آب ظاهری نیست، بلکه وحی الهیه که این وحی مثل باران به دلها میریزه. صدق بیانه، صداقت، راستیه. این راستی و درستی و حقیقت الهیه که خدا با تمثیل باران در قرآن از او یاد کرده. مولانا این رو میگه. این در واقع یک نمونه ای از همون حرفی است که این اواخر مولانا زد. که گفت که قرآن 7 بطن داره، آیه قرآن رو به صورت تو در تو میشود معنا کرد و فهمید. همین آیه خب قطعا یه معناش همینه که باران میبارد خدا از آسمان، و نزلنا من السماء ماء مبارکا، آب پر برکت میفرسه. اما یک عارف علاوه بر این معنای ظاهری از همین آیه این برکات معنوی و حقایق ملکوتی که از آسمان وجودی از ملکوت بر زمین نازل میشه، از همین آیه اون معنا رو هم میفهمه. این معنای بطن داشتن آیات قرآنه، غلط هم نیست، این فهمم فهم نادرستی نیست. پس بدان کاب مبارک ز آسمان وحی دلها باشد و صدق بیان. ما چو آن کره هم آب جو خوریم، سوی آن وسواس طائن ننگریم. اینجا مولانا اشاره به تمثیلی میکنه که ما نوبت قبل خوندیم از مثنوی. میگوید که رسم مهتران یعنی سائسان و اونایی که اسب رو تربیت میکنن اینه که اسبا وقتی میان کنار جوی آب، اینا برای اینکه اونا آب بخورن سوت میزنن. یک کره اسبی که عادت نداشت به این سر صداها، با مادرش اومده بود آب بخوره، حواسش از این سر صداها پرت میشد، گیج شده بود. از مادرش پرسید که اینا چی میگن؟ گفت تو کار خودتو بکن، اینا سر صدا زیاد میکنن، تو با اونا کار نداشته باش، آب تو بخور. مولانا این مثال رو که قبلا زده بود حالا اینجا بر میگرده، چون صحبت از آب مبارک، صحبت از یک شهر کاریزیست پر آب حیات. قبلا میگفت آب کش تا بردمد از تو نبات. میگه حالا که کنار یک چنین دریایی، یک چنین کاریز مشهوری قرار گرفتی، آب حیات درش روانه، بعد از این آب بنوشی. ما چو آن کره هم آب جو خوریم، سوی آن وسواس طائن ننگریم. حالا یک کسی طعنه میزنه، بد میگه، سر صدا میکنه، سوت میزنه، ما به کسی کاری نداریم، کار خودمون رو باید بکنیم. خاطرتون است که مولانا وسط داستان این مسجد مهمان کش رفت سراغ یک کسانی که به مولانا و مثنوی ایراد میگیرن، طعنه میزنن. اینجا اشاره به اونهاست. بعد میگوید که پیرو پیغمبرانی ره سپر، طعنه خلقان همه بادی شمار. میگه اگر، یه اگر اینجا مستتره، اگر پیرو پیغمبران هستی، سالک راه پیغمبران هستی، راه پیغمبران رو می سپری، در اون صورت به طعنه مردم چه توجهی باید بکنی؟ هیچ اعتنایی لازم نیست بکنی. طعنه‌ای که دیگران میزنن تو اینا رو باد هوا حساب کن، اصلا جدی نگیر. طعنه خلقان همه بادی شمار. مهم اینه که تو بدونی راه رو داری درست میری، پیرو پیغمبرانی ره سپر، داری راه میسپری. حالا هر کی هرچی میخواد بگه بگه، طعنه خلقان همه بادی شمار. آن خداوندان که ره طی کرده اند، گوش فا بانگ سگان کی کرده اند. خداوندان یعنی بزرگان، اولیاء خدا، اونایی که این صراط مستقیم انبیا رو طی کرده اند، پیرو انبیا بوده اند، اینا مثل مسافرهایی هستن که هم راه رو شناختن هم مقصد رو، یقین دارن به کاری که دارن میکنن. حالا یه مسافری که داره توی راهی میره، اطرافش سگها بانگ میکنن، سر صدا میکنن، مسافر که با شنیدن صدای بانگ سگ تصمیم خودشو عوض نمیکنه، راه خودشو گم نمیکنه. حالا یه چیزایی میگن، هر چی میگن بگن، آن خداوندان که ره طی کرده اند، گوش فا بانگ سگان کی کرده اند. گفتیم خدمتتون که این فا یک صورت آوایی با هست، گوش با بانگ سگان یعنی گوش به بانگ سگان. با و به در قدیم گاهی به یک معنا به کار می رفته، گوش با بانگ سگان یعنی گوش به بانگ سگان کی کردن. این بحث رو تمام میکنه، یه عنوان تازه باز میکنه، بقیه ذکر آن مهمان مسجد مهمان کش. حالا اون جوان مرد، اون عاشق، اون مرد دلیر از جان گذشته، مهمان مسجد مهمان کش شده. حالا حکایتش به کجا رسیده؟ بازگو کان پاک باز شیرمرد، اندران مسجد چه بنمودش چه کرد. میگه برگردیم به قصه اون پاکباز شیرمرد، بگو که تو اون مسجد چی دید، چی به نظرش رسید، چه بنمودش، چی کار کرد. خفت در مسجد خودو را خواب کو، مرد غرق گشته چون خسپت به جو. میگه فکر میکنی که او خوابید تو مسجد؟ مگه میشه که بخوابه؟ خود او را خواب کو. مولانا توی غزلیات خودش در دیوان شمس میگه دوش خوابی دیدم خود عاشقان را خواب کو. اینجا هم میگه خفت در مسجد خود او را خواب کو. کجا میتونه بخوابه؟ مگه یه کسی که توی یه نهری غرق شده، این آدمی که غرق شده میتونه بخوابه؟ اصلا معنی داره که یه کسی که غرق شده در یک دریایی، حالا اینجا جو گفته، میتونه بخوابه؟ مرد غرق گشته چون خسپد به جو، توی آب چطور ممکنه یه کسی بخوابه؟ خواب مرغ و ماهیان باشد همی، عاشقان را زیر غرقاب غمی. میگه عاشق غریق غرقاب غمه. خوابش چه جور خوابیه؟ مثل خواب مرغ و ماهی. ماهی مگه میخوابه؟ ماهی نصف شب هم بری سر حوض میبینی چشماش بازه. مرغم همینطور معمولا، حالا اگرم خوابی بکنه خیلی خواب سبکی میکنه. مرغ یعنی پرنده. پرنده ها چجوری میخوابن؟ خور رو پف که نمیکنن که، یه متکا بذارن زیر سرشون از هوش برن. خیلی فرق کنه، این پلک چشمشون رو یه لحظه میبندن دوباره باز میکنن. مرغ و ماهی که خوابی ندارن. خواب مرغ و ماهیان باشد همی، عاشقان را زیر غرقاب غمی. خب این آقا رفته توی مسجد، نیم شب آواز با هولی رسید، کایم آیم بر سرت ای مستفید. پنج کرت این چنین آواز سخت، می رسید و دل همی شد لخت لخت. خب این رفت تو اون مسجد و نصف شب یک فریادی بلند شد، آواز با هول، یه فریاد ترسناکی به گوش رسید که دارم میام بالا سرت، کایم آیم بر سرت ای مستفید. مستفید یعنی ای کسی که اومدی اینجا یه چیزی گیرت بیاد، فایده‌ای حاصل کنی. پنج بار این صدای سهمگین به گوش رسید، پنج کرت این چنین آواز سخت، کرت یعنی بار، نوبت، پنج کرت این چنین آواز سخت می رسید و دل همی شد لخت لخت. این صدا به اندازه‌ای ترسناک بود و سهمگین بود که دل کسی که این رو میشنید پاره پاره میشد، یعنی دل از هیبت این صدا تکه تکه میشد. یه بحث دیگه حالا باز میکنه، تفسیر آیت و اجلب علیهم به خیلک و رجلک. این آیه رو از قرآن اینجا مطرح میکنه و تفسیر میکنه. این آیه آیه 64 سوره اسراء یا اسراء یا بنی اسرائیل. این سوره سه تا اسم داره. آیه این است که خدا به شیطان چی میگه. خداوند به شیطان میفرماید و استفزز من استطعت منهم به صوت که و اجلب علیهم به خیل که و رجلک و شارکهم فی الانبال و الاولاد و ادهم و ما یعدهم الشیطان و الا غرورا. خدا به شیطان میفرماید که هر کیو که میتونی تحریک کن، برانگیز، حالا با آوازت، با صوتت، با صدات، و اجلب علیهم به خیلک و رجلک و با سواره ها و پیاده هات، با پیاده نظامت و سواره نظامت، برو به سمت اینا، بتاز به سمت اینا، برو به سراغشون. و شارک هم فی الاموال و الاولاد، توی مالهاشون، سرمایه هاشون، تو اولادشون باشون شریک بشون. و ادهم و بهشون وعده بده. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. بعد خدا این التفات میکنه، دیگه با شیطان صحبت نمیکنه، میگه البته شیطانم جز دروغ و فریب توخالی هیچ وعده دیگه ای نمیده. در واقع خدا در این آیه میخواد بگه شیطان این کارا رو میکنه، شیطان دائم تحریک میکنه، گول میزنه، در گوشت یه چیزی میگه، بانگی بلند میکنه، صدایی در میاره، با انواع امکاناتش به سراغ تو میاد، به خیلک و رجلک. رجل پیاده نظام، خیل سوار نظام، با سواره و پیادهش میاد سراغ تو. بعد خدا میگه که شارکهم فی الاموال و الاولاد، یعنی از طریق مال اینا رو گول بزن، برو داخل مال اموالشون بشو. حالا داخل مال شدن یعنی چی؟ یه معناش اینه که مال حرام ببر توی زندگیشون، مال حرام ببر، از طریق اولاد اینا رو گول بزن، یعنی اینا رو به قصه زن و بچه بنداز و به فکر تأمین آینده زن و بچه مثلا به راه کج بکشون و به حرامخواری بکشون، بهشون وعده بده. این حرفا معناش اینه که مواظب شیطان باشین که به راه‌های مختلف میاد که شما رو گول بزنه. خدا میخواد به ما یه چیزی بگه، ولی شیطان که درس خودشو بلده. خدا میگوید که این شیطان که در این جهان فعاله از این راه‌ها وارد دل شما میشه، وسوسه میکنه و گولتون میزنه. حالا میگوید که تو چو عزم دین کنی با اجتهاد، دیو بانگت برزند اندر نهاد. میگه اون وقتی که تو میخوای بری سمت خدا، عزم دین بکنی و یک تلاشی بکنی، اینجا اجتهاد یعنی یه کوششی بکنی، یه همتی بکنی، شیطان در درون تو، در نهاد تو، در باطن تو، در گوشت زمزمه میکنه، تو رو وسوسه میکنه. تو چو عزم دین کنی با اجتهاد، دیو بانگت برزند اندر نهاد. که مرو زان سو بیندیشه غوی، که اسیر رنج و درویشی شوی. شیطان میگه که مواظب باش، نکن این کارو، از این راه نرو. اگر از این راه بری گمراه میشی، بیچاره میشی، به رنج و زحمت میفتی، به درویشی میفتی، به گدایی میفتی. خب همین دیگه، شما تصمیم میگیری یک کار خیری بکنی، شیطان شما رو میترسونه که اگه این پول اینجا خرج کنی، فردا اگه احتیاج پیدا بشی چی کار میکنی؟ بی پول میشی، گرفتار میشی، دائم وسوسه میکنه. دیو بانگت برزند اندر نهاد و چی میگه؟ بهت میگه که مرو زانسو بیندیش ای قوی، که اسیر رنج و درویشی شوی. بی نوا گردی ز یاران وابری، خار گردی و پشیمانی خوری. باز شیطان جزو وسوسه هایی که میکنه میگه فقیر میشی اگر کار خیر بکنی. اگه بری دنبال پیغمبران، اگه عزم دین بکنی، غریب میمونی، از یاران میبری، بی‌نوا گردی، ز یاران وابری، جدا میشی، خار گردی و پشیمانی خوری. شیطان هی میترسونه تو رو، دائم وسوست میکنه. تو ز بیم بانگ آن دیو لعین، واگریزی در زلالت از یقین. نتیجه این وسوسه ها چی میشه؟ نتیجه بانگ آن دیو لعین و آواز اون شیطان ملعون این میشه که تو از ترس به جای یقین میری سراغ زلالت، از یقین به زلالت میگریزی، واگریزی در زلالت از یقین، گمراه میشی. بعد با خودت چی میگی؟ پیش خودت میگی که حالا فردا و پس فردا مراست، راه دین پویم که مهلت پیش ماست. بعد با خودت میگی که حالا امرو نشد فردا توبه میکنم، فردا نشد پس فردا که هست، حالا فردا پس فردا راه دین درسته میرم، اما دیر نمیشه، مهلت دارم که حالا بله فردا و پس فردا مراست، راه دین پویم که مهلت پیش ماست. این همون صوفه صوفه گفتنه به تعبیر عربی که بهش میگن تصویف، یعنی بگی حالا نه باشه بعد، باشه بعد. میگن آقا بیا حساب مالتو بکن، حقوق شرعیتو بده، حقوق مردمو بده، وقت ممکنه از دستت بره، فرصت از دستت بره. میگی که بله حالا انشالله فردا. این که در حدیث گفتن ایاکم و تصویف، یعنی بترسید از این امروز به فردا انداختن کارا، همینه که حالا فردا و پس فردا مراست، راه دین پویم که مهلت پیش ماست. بعد مولانا میگه مرگ بینی باز کو از چپ و راست، میکشد همسایه را تا بانگ خواست. میگه نمیبینی که هر روزی خبر مردن یک کسی به گوشت میرسه؟ از خونه همسایه شیون بلند میشه، میگه چه خبر شده؟ میگن فلانی مرده تو خونش، سر صدا مال اونه. از چپ و راست خبر بهت میرسه، مرگ بینی باز کو از چپ و راست، میکشد همسایه را تا بانگ خواست. همسایه ها نمیمیرن، به تو پیغام نمیدن با این مردنشون، این شیون و قوقایی که به پا میشه پیغام این نیستش که تو هم باید آماده باشی. باز وقتی که این خبرها بهت میرسه، این چیزها رو میبینی، باز عزم دین کنی از بیم جان، مرد سازی خیشتن را یک زمان. پس سلاح بربندی از علم و حکم، که من از خوفی نیارم پای کم. میگه این اتفاقا که میفته یه اثر موقت توی تو میذاره، یه تکونی بهت میده، با این تکونی که میخوری باز عزم دین میکنی از بیم جان، نگران مردن میشی، عزم دین میکنی و یه لحظه هم مرد میشی، مرد سازی خیشتن را یک زمان، یعنی مصمم میشی، بعد مجهز میشی، خودت رو مسلح میکنی. پس سلاح بربندی از علم و حکم، استدلالایی که میدونستی اینا رو به یاد میاری، فکر میکنی که بالاخره نمیشه، آخرتی لابد هست، قیامتی هست، سوالی هست، حسابی هست، کتابی هست، علم و حکمت به یادت میاد، خودت رو با علم و حکمت مجهز میکنی و میگی نه باید جدی باشم، نباید بترسم، نباید کوتاه بیام، که من از خوفی نیارم پای کم، نباید وحشت بکنم، این حرفایی که شیطان میزنه منو میترسونه، نباید باعث بشه که من پا پس بکشم، پا کم بیارم، یعنی قدم پیش نگذارم. همت میکنی، تصمیم میگیری که یک کاری بکنی. باز بانگی برزند بر تو ز مکر، که بترس و باز گرد از تیغ فقر. اما شیطان که دست بردار نیستش، که دوباره میاد سراغت، دوباره یه بانگی میزنه، صدایی میکنه، تحریکت میکنه که بترس، برگرد، بیچاره میشی، فقیر میشی، بدبخت میشی، باز گردی، باز بگریزی ز راه روشنی، آن سلاح علم و فن را بفکنی. دو مرتبه عقب نشینی میکنی، از راه روشنی که در پیش گرفته بودی و تصمیم داشتی بری جلو، برمیگردی، باز بگریزی ز راه روشنی، آن سلاح علم و فن را بفکنی. خودت رو مجهز کرده بودی، استدلال کرده بودی، استدلالا رو پذیرفته بودی، مسلح به سلاح علم و فن شده بودی، به سلاح علم و حکمت شده بودی، این سلاح‌ها رو همه رو میذاری کنار. سالها او را به بانگی بنده ای، در چنین ظلمت نمد افکنده ای. میگه وضع تو اینه، سالهای ساله که با یک زمزمه، با یک وسوسه، با یک دمدمه که شیطان در جان تو میکنه بنده شیطان شده ای و نمد افکنده ای در ظلمت. نمد افکندن یعنی در واقع قصد اقامت کردن، مقیم شدن. نمد افکندن یعنی تخت و پوست خودت رو پن کردی در کجا؟ در ظلمت، در تاریکی. به جای اینکه راه روشن رو بری، در ظلمت شیطانی نمد افکنده ای، مقیم شده ای. هیبت بانگ شیاطین خلق را بند کرده است و گرفته حلق را، تا چنان نومید شد جانشان ز نور که روان کافران زهل قبور. بله، بانگ شیاطین یک هیبتی تو دل مردم ایجاد کرده که اینا رو گرفتار کرده، اسیر کرده، بند کرده، زندانی کرده. حلق و حلقوم این مردم رو گرفته این صدای شیطان. اینقدر اینا وحشت کردن و تحت تأثیر شیطان قرار گرفتن که جانشون از نور الهی نومید شده، یعنی اصلا دیگه مایوسن از اینکه روشنایی ببینن یا پیدا بکنن. وضع اینا همونی که قرآن میگه، قد یأسوا من الآخره کما یأس الکفار من اصحاب القبور. میگه که این کافران، اونایی که به خدا و قیامت اعتقاد ندارن، چطور از اصحاب قبور، از مرده هایی که تو قبرن، هیچ امیدی ندارن؟ یعنی هیچ آینده‌ای برای این مرده ها تصور نمی کنن. کافران هم یأسشون اینطوره که نسبت به خدا و نور الهی آنچنان بی اعتقاد و بی اعتمادن و ناامیدن، مثل این که یک کسی بگه یه مردهی ممکنه زنده بشه، اعتقادم به قیامت نداشته باشه، هیچ امیدی نداره. تا چنان نومید شد جانشان ز نور که روان کافران زهل قبور. اینا همونقدر جانشان از نور ناامیده که دل کافرا از مرده های قبرستان ناامیده. این شکوه بانگ آن ملعون بود، هیبت بانگ خدایی چون بود. میگه وقتی هیبت صدای شیطان اینجور اثر میکنه، اگه کسی بانگ خدا رو بشنوه چقدر باید تحت تأثیر قرار بگیره. این شکوه بانگ آن ملعون بود، هیبت بانگ خدایی چون بود. اون باید چی کار بکنه، باید چی کار میکنه؟ بعد خودش یه سوالی میکنه و جواب میده. میگه اگه هیبت بانگ خدا هست، پس چطور بعضی ها نمیشنوند؟ میگه تحت تأثیر هیبت بانگ خدا قرار گرفتن خودش قابلیت میخواد. اگر مگس از عقاب نمیترسه، این به دلیل اینی که مگس قابل این نیست که خدا او رو شکار کنه، ترسی نداره از عقاب. اما کپک چون قابل این هست که عقاب او رو شکار کنه، تا صدای عقاب رو میشنوه میلرزه. این هیبت بر او مؤثر واقع میشه. هیبت باز است بر کبک نجیب، مر مگس را نیست زان هیبت نصیب. زان که نبود باز صیاد مگس، عنکبوتان می مگس گیرند و بس. میگوید که هیبت باز، اون پرنده شکاری، اون کبکو میگیره. هیبت باز است بر کبک نجیب، مر مگس را نیست زان هیبت نصیب. مگس اصلا درک نمیکنه اون هیبت رو، هیچ تحت تأثیر قرار نمیگیره، چون باز هیچ وقت صیاد مگس نشده. مگس قابلیت این رو نداره که باز سراغش بره. مگس شکار عنکبوته. عنکبوت کجا؟ باز شکاری کجا؟ عنکبوت اینجا همون شیطانه. مگس آدمای گول خورده شیطانن که هیبت شیطان اینا رو گرفته، از هیبت بانگ الهی غافلن. اینا طعمه و شکار عنکبوتن، اما اون که تحت تأثیر هیبت بانگ الهی قرار میگیره، اون مثل کبکه، مگس نیست، اونه که از صدای باز میترسه. هیبت باز است بر کبک نجیب، مر مگس را نیست آن هیبت نصیب. زان که نبود باز صیاد مگس، عنکبوتان می مگس گیرند و بس. عنکبوت دیو بر چون تو ذباب، کر و فر دارد نه بر کبک و عقاب. عنکبوت دیو، دیو یعنی شیطان، عنکبوت دیو یعنی شیطانی که مثل عنکبوت میمونه. تو چی؟ تو مثل مگس میمونی. ذباب یعنی مگس، یعنی حشره. عنکبوت دیو بر چون تو ذباب، کر و فر دارد. کر و فری اگر شیطان داره، علتش اینه که تو خودتو پست کردی و صحبت کبک و عقاب نیست، صحبت عنکبوت و مگس. اینجا بانگ دیوان گلبان اشقیاست، بانگ سلطان پاسبان اولیاست. میگوید که هم شیطان ها صدا میکنن، هم صدای خدا هست، هم بانگ دیوان هست، هم بانگ سلطان. بانگ دیوان گلبان اشقیاست، بانگ سلطان پاسبان اولیاست. یعنی اونایی که تحت تأثیر هیبت ندای الهی قرار میگیرن، اولیای خدا هستن. اونایی که تحت تأثیر هیبت صدای شیطان قرار میگیرن، اشقیا هستن. تا نیامیزد بدین دو بانگ دور، قطره ای از بحر خوش با بحر شور. اینا دو مسیره، دو راهه. راه اشقیا از راه اولیا جداست. دو تا بانگ دور از همن، دو تا صدای ضد همن، اینا با هم دیگه یکی نمیشن. مثل این که دو دریا، هازا از بن فرات و هازا ملح اجاج، در سوره فرقان آیه 52، مرج البحرین یلتقیان، هو الذی مرج البحرین، هازا از بن فرات و هازا ملح اجاج، خدا بین اینا برزخی قرار داده که اینا قاطی نمیشن. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ صور. این راه روشن، اون راه ظلمت، این بانگ شیطان، اون ندای الهی. اینا دو تا مسیرن. اونی که بانگ شیطان رو میشنوه از اشقیاست، در حکم مگسه که باید طعمه عنکبوت بشه. اونی که هیبت بانگ الهی میگیرتش، اون کبکه، اون یک پرنده عالیه. مولانا با این بحث میرسه به یک عنوانی که رسیدن بانگ تلسمی نیمه شب مهمان مسجد را. ما تا اینجا این سخن رو تمام میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.